سرم نداره ولی اطمینان هست.
اطمینان
هواییه،
هواییش نه خیلی تجربه اقلایی خود،
تجربه اقلایی
چی؟ یعنی آدم تجربه اقلایی نداره؟
مثلا به چی چیزایی شما
اطمینان شما تجربه نکرد. تجربه
مثلا قصه نوح ربی آقا اون حداقل دو تا روایت داره، هیچ چی نداره.
چرا ربطی داره؟
نه آقا قصه نوح ربی رو مثال میزنید، این مثل اون یه مثل این دو تا روایت داره، دو تا روایت
درست درمونه. آقا جان قصه نوح ربی رو شما تجربه کردی، رفتی اون وقت دیدی برگشتی
آثارشو دیدم. آقا شما روایت این استعاره تجربه کردی که به هزار عامل مختلف ممکنه اتفاق برای شما بیفته، هزار یک عامل و هزار یک دلیل. شما چجوری اینو منتسبش میکنید به قرآن؟
من قرآن رو اصلا نمیدونم.
برو سخته.
آقا منتسب نمیکنید. ما بر اساس ما بر اساس استخاره که فتوا نمیدیم مثلا. یه چیزی رو به شریعت منتسب.
اصلا میگید این مسیر سخت، قرآن داره میگه آقا این مسیر سخته، آخرش اینا راحت میشه.
کارو بکنی حکم شهری که نمیگی، موجود و حرمت که نمیگی، اون مشورتی خواسته مشورت دادیم تام شد.
آخه مشورت رو آقا اصول و قاعده داره، کجای دین اومده مشورت؟ قرآن رو باز کنید بعد مشورت بگید.
اینا زمان
یه خودمون در میاریم،
اینا زمان میبره. الان تیم جوانی کلت رو برسن
نه آقا
سنت که رفت بالا،
حرف باید حرف رو حساب باشه، حجت باید باشه.
آقا ما که فتوا نمیدیم با استخاره، ما که با استخاره فتوا ندیم، حکم الله که نگفتیم که شما میگید بله حکم الله باید رو حجت باشه. آقا ما فتوا
ندیم، امام ما قبول میکنیم.
اگه حجت داشتیم که تو استنباط
داشتیم، شما باید اتفاقا حجت داشته باشی. این همه روزه مشورت دادن در اسلام اومده آیه روایت، شما بعد چه اساسی میگید به مردم مشورت
نه اونجا گفتید گفتم نمیشه با اینا نماز بخونی، اینا سند نداره، اون به شما این روزه برخورده که نمیشه با اینا نماز بخونی. حالا گیر این
سند نداره خدا وکیلی، دو تا روایت با پدر و مادر داره،
ضعیف و سند بود جفتش، جفتش ضعیف است، حسابش نماز نمیشه بخونه. غسلش اشکال نداره، غسل بکن، غسل نه دیگه این سند ضعیف. حالا شما غسل نمیخواد بکنی نورمه اشکال نداره، از باب منبلغ ثوابش هم انشالله بهت میدم، ولی نه منم قصد میکنم نوع ربی اشکال نداره، ولی با این نماز نمیشه بخونیم. با این که ما قائلیم که صحت نماز منوط به قصد جنابت نیست، ولی باید مشروعیت اون قصد ثابت بشه تا بعد بشه باش نماز خون، مثل قصد جمعه.
مشورت این همه توصیه مشورت شده در اسلام، چه مشروعیتی
آخه
وجود داره؟
حالا چه
کارده چه نه باور کن اینا چرت و پرته، قرآن رو باز بکنی پیشگویی میکنی واسه مردم.
خب پیشگویی میکنی یه سلامات بعد چیزا زمان میبره، زمان میبره درست میشه. هر شبت خدمت شما که
توصیل بعدی که مطرح شده توصیل مشایخ اجازه است.
در این شکی نیست که ما دو نوع نقل روایت داشتیم،
دو جور راوی داشتیم، اهل اجازه اهل وجاده. اهل وجاده از وجد تهو بیاد، یعنی کسی که میرفته یه چیزی رو وجد تهو بدم نقل میکرده، مثل اینکه یه کتابی رو میخریده یا از یک نسخه نویسی میگرفته نسخه برمیداشته، بعد هم میگفته وجد تو در حاضر کتاب فلان مطلب را و این را نقل میکرده. روشنه؟ میگونم وجاده که بعضی از قدما مثل فضل ابن شازان و مکتب خراسان عجیب با وجاده ها مشکل داشتن، قومی ها هم شده، هم قومی ها هم خراسانی ها با وجاده ها خیلی بد بودن، وجاده و علامت ضعف میگرستن. حملاتی که فضل ابن شازان و محمد ابن سنان داره، یعنی میگه لا اهل لکم، من حلال به شاهده شده حلال نمیدونم برای شما که از محمد ابن سنان نقل روایت کنید. عمل نه ها، نقل این حتی به عنوان معید در این حتی هم میگه من اجازه نمیدم فضل شازان. یا مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی، یکی از اشکالاتی که میگرفت اون ابو المفضل و محمد ابن خالد و محمد ابن خالد و اینا هم گفت اینا وجد وجاده ایم، یعنی همینطوری هر چیزی که کتاب میبینن میان نقل مقابل وجاده رو میگفتن اجازه. بعد اون کسی که میرفتن ازش اجازه میگرفتن به اون میگفتن شیخ اجازه. اینجا معلومه بعد شیخ اجازه، اصلا اجازات انواعی داشته. یکی اجازه گرفتن از خود صاحب کتاب بودن، یعنی میرفتن پیش مؤلف اون کتاب، میرفتن پیش مؤلف اون کتاب، بعد میگفتن آه این کتاب تو من اجازه بده، بعد اون کتابی رو که خودش نوشته بوده برای اینا میخونده، یا اینها برای اون میخوند، اینا نسخه میداشت، من نسخه خودشون رو میخوندن، بعضی هم هر دوبار ده دو دفعه انجام بدن، یه دفعه اون میخونده این نوشته، یه دفعه این نوشتهش رو میخونده او کنترل میکرده، بعد که تمام میشد نویسنده اون کتاب به اون شخص اجازه میداد نقل این کتاب رو. این یه جور شیخ اجازه میدن. مثلا فرض کنیم مثلا حسین سعید اهوازی کتاب داشته، بعد کسی میره پیش حسین سعید میگه من میخوام اصولتو نقل کنم، بعد از روی این کتابات یا نسخه برداری میکرده، حالا به انواعی یا حسین میخونده این گوش میده، یا این میخونده حسین گوش میده، یا هر دو، یه دفعه اون میخونده یه دفعه این میخونده، بعد که تمام میشده حسین سعید عجز تو به فلانی نقل این کتاب، این یه جور اجازه که نقل کتاب خودش رو اجازه میده. معلومه؟ درست شد. یکی نقل کتاب دیگری است. مثلا حسین سعید اجازه داده به یه نفری، شما نمیری سراغ حسین سعید، میری سراغ همون واسطه یه. درسته؟ بعد به اون میگی اون که اجازه داشته، به اون میگی که به من چکار کن؟ اجازه بده. دوباره اون میخواند تو گوش میده، یا تو میخوانی اون گوش میده، یا هر دو، یه بار تو یه بار اون، تکرار. بعدن البته الاختلاط هم معلوم ممکن بوده، یه فصل اون بخونه یه فصل این بخونه، اینجوری هم میشده. بعد اون پایانش اجازه داده نقل اون کتاب، اون کتاب کتاب خودش بگید نبوده. اینم یه جور اجازه هست.
اما اسم واسطه هم تو سند میومده؟
بله میومده، چون از اون که اجازه بگیره اون میشه شیخ الاجازه، الان اون واسطه میشه شیخ الاجازه. شما از کی اجازه گرفتی؟ از اون واسطه. اینم یکی. یکی دیگه این بوده که طرف نسبت به کتاب از یه فرد یا دو فرد اجازه داشته، خب میره پیش نفرات دیگری تا نسخه های اونها رو هم بگه اجازه بده. مؤلف کتاب نیست، قبلا هم اجازه داشته، میره از نفرات دیگر هم اجازه میگیره. اینم یه جور، یعنی اجازه میره که تعداد اجازاتش نسبت به کتاب بره بالا، و اینم اثر نسخه شناسی اینا هم مفید بوده براش دیگه، نسخه های مختلف داشته. حالا چند جور گفتیم؟
سه تا. چهارمین حالت، اصلا کتاب کتاب معروف و مشهور بوده، کتاب مشهوره، یا مثلا الان شما اصول کافی رو همین نسخه مقابله کنید، این کار عاقلانه است. اصول کافی اینقدر چاپ داره، شما از طریق این چاپ های مختلف اگر اشکالی هم باشه میتونید راحت کار کنید پیدا کنید، دعای بر جهل هم نداره. ولی با این وجود بوده که در کتب مشهوره میرفتن همون جا هم اجازه میگرفتن. خیلی وقتا دیگه در کتاب مشهور برای اجازه دادن کتاب رو هم کامل برای هم نمیخوانده. مثلا الان آقای سبحانی در آخر این کلیات و فیلم رجا گفته من اجازه میدم به اجازهی که من از امام دارم که او از کی داشت همینطوری تا صاحب وسائل، به هر کسی که این کتاب وسائل را خوانده است اجازه میدم روایت تمامی این کتب را. دقت کردید؟ در که نه آقای سبحانی اون کتاب را برای شما خونده، نه شما برای آقای سبحانی اون کتاب را خوانده، ولی اجازه داده تمامی این کتب را. این هم یه جور اجازه است که در کتب مشهوره یا متواتره استفاده می شده.
اختلافات چیکار می‌کردن؟ کدوم وقت الان اختلاف اصول رو بودن که راحته، زیرش مثلا تو نرم افزار زده اینجا اختلاف اصول وجود داره. اون موقع اگر یک کتابی
رو
که
قبلا اجازه باشه بگید که مقابله میکرد من استقیقی اختلافش چیزی نیست؟ هیچی دیگه بینوشتن تو کتاب هم به عنوان نسخه بدل جایی ترام مثلا شیخ خونجه تو پرانتز یا زیلش مثلا این سند اینه و پیز طریق مثلا فلانی هم فلانی هم فلانی الا امدفیه فلان خود این وحصان زیاد داره اینجا، یعنی این طریق رو بینویسه بالا بینویسه اون طریق دیگری که به همون کتاب داشته پایینش بینویسه و دیگه الا اندفیه فلان بدل فلان. این یعنی دو نسخه اینجا بوده، یه نسخه که مثلا از فلانی اجازه گرفته اینطوری بود، یه نسخه دیگه یه جور دیگه بود. اینو زیدش می‌نویسه، صدوق هم داره دیگه، هم داره. بعضی وقتا هم بحث میکردن که حالا اون بهتره یا این بهتره، جایی که اختلاف معنایی هم مخصوصا داشته سعید هم بحث میکردن. معلومه
خب این انواع مختلف شیخ اجازه، بعد چند جور شیخ اجازه گفتیم؟ چهار جور. یک، دو، کسی که اجازه داره ولی خود صاحب کتاب نیست، صاحب کتاب اجازه داره ولی با واسطه. سه، میخواسته تعداد نسخه بالا بره از نسخه های دیگه میگیره. چهار، کتب مشهور. حالا یکی یکی اینا رو ما بررسی کنیم ببینیم چه جوریه. آیا میتونیم بگیم شیخ اجازه ثقه بوده یا نه؟ چون بعضی از فقها گفتن شیخ اجازه همیشه ثقه است. مگه شما میگی از کسی اجازه میگیری معناش اینه تو او را ثقه میدانستی که از او اجازه گرفته ای. یعنی چی میگن؟ قوسی را عام مشایخ اجازه، یعنی که اگر کسی از شیخی اجازه گرفت، خب معنا و مفهومش اینه که او را ثقه میدانسته که رفته ازش اجازه گرفته، و الا برای چی از او اجازه گرفت؟ ثقه نیست، برای چی رفت سراغش؟ بعضی هایی دیدم شیخ اجازه توصیق نیست ولی مدحه. کسی که میره پیش یه نفر اجازه میگیره در حقیقت مدحیست برای او، و یه سری هایی گفتن نه توصیق نه مدحه، هیچ کدوم نیست. قائلا رو هم بخوام بگم بهتون، مثلا امامو آقای خویی و شهید صد، اینا میگن نه توصیق نه مدح. شیخ الاجازه نه توصیق نه مدح. نه اگر یکی رو از اینکه اجازه گرفت نمیشه بگیم اون رو ثقه میدونسته، نمیگیم ممدوح میدونسته. بذار اقوالو بگم. این قول امام و آقای خویی و شهید صد رو داست. یه گروه دیگه مثل محمد تقی مجلسی میگه که معتقد بوده که مشایخ اجازه همه ثقه، یعنی اون کسی که میره اجازه میگیره اونو ثقه میدونسته. حالا اگر شما نفر اول رو ثقه بدونی از این طریق به وساطت شیخ هم منتقل میشی. محمد تقی مجلسی اینو میگفت. حتی محدث بهرانی میگفته مشایخ اجازه از اعلی مراتب وساطتند. اگه مثلا شیخ اجازه با قاضی رجال دیگه تعارض کرد این مقدمه، این هم میشه نقطه مقابل. پس یه دیدگاه دیدگاه امام و آقای خویی و اینا بود، دیدگاه مجلسی پدر. بین اینا تفصیل های هم هست. مثلا مجلسی پسر محمد باقر میگفته شیخ اجازه علامت مدهه، توصیق نیست که باباش میگفته ولی مدهه، ممدوح بودن رو قائل بوده. این هم از این. بعد یه قول دیگه هم از مال میرداماده، اون میگفته در اون قسمی که از کتب مشهوره باشه شیخ اجازه بودن داله بر وساقت نیست، ولی در سایر موارد داله بر توصیل. مجمعا چند قول شد؟ از چهار نوع شیخ اجازه داشتیم، چهار قولم در بحث شیخ اجازه داشتیم. تا اینجا درست؟ یکی یکی بیاریم بررسی کنیم. کسی اجازه تا اونجایی که ما میشناسیم بوده، مثلا هارون ابن طلوشوری که عربتر از نجاشی ناست 50 شیخ اجازه و افراد مختلفی بوده، همینطوری بوده. اجازه شیخ طوسی به ابن زهره که بعد از اونجا هم به ابن ادریس اینا رسیده که کتاب های اجازه داده، همینطور میاد تا الان صاحبان کتاب اجازه داده. حالا اولین نفر کی بوده؟ نمیدونم اولی کی بوده، ولی تا اونجایی که ما خبر داریم بوده. یکی یکی اینا رو بررسی کنیم. یکی یکی بررسی کنیم.
کسی نگفته اون کسی شاگردی بهش اجازه داده شده اون هم سقه میشه؟
نه شاگردی که
شما بوده اون شرکی
از اینا که نام بردم، نه اونی که محمد تقی مجلسی داره میگه اگر از کسی و تقاضا اجازه کرد اون شیخ اجازه سقه
است. حالا منی که به اون اجازه دادم تو میتونی حرف رو نقل کنی، لازم نیست مستقه بدونم که
نه. خب تو اگر من تو رو سقه ندونم، این که تو فلانی رو سقه بدونی به چه درده من بکنی؟ منی که الان میخوام از قاعد شیخ اجازه استفاده کنم، باید اول تو رو به عنوان سقه قبول داشته باشم، بعد میگم اونها تو سقه وقتی رفتی از اون کسبه بگید اجازه کردی، پس من چه اونو سمیم
که شما وقت دارون نیست چی؟ آیا اون کسی که اجازه میده به کسی دارد برای نیست که خود من حتی اونو میشناختن که کی هست کی هست؟
اون یه بحثی دیگه هست که به شیخ و اجازه رفت داره. شما بحث هم داریم شیخ اجازه که میگن
بالایه.
اون بالایه میگن. الان بحث اون رو توصیق مشایخ اجازه است. اونم یه بحث دیگری است که حالا با اون راویانی که اجازه میدادن، اونم که اجازه میدن نه وجاده، خود اجازه دادن این اونو قبول داشتن برای نقل حرفاشون، اون یه بحث جداگانه است. الان بحث اون نیست، بحث اون مشایخ اجازه است، اون بالایی است. مثلا هارون ابن موسی تله اکبری نمونه‌ای که خیلی خوب به درد میخوره این صغه است. خب بعد هارون موسی تله اکبری 50 تا صاحب اجازه داشته، شیخ اجازه داشته که شیخ طوسی اسم اون 50 نفر رو آورده. خب بعضی از اینا توصیه خاص ندارن. اگر ما حرف محمد تقی مجلسی رو قبول داشته باشیم، این هارون موسی تله اکبری که صغه است، درسته یا نه؟ این هم رفته از 50 نفر اجازه گرفته، پس معلوم میشه اون 50 نفر هم بگو صغه بودن. این میشه قاعده مشایخ اجازه، معلوم شد؟ که حالا به این شکلش محمد تقی مجلسی، مجلسی پدر قائل بوده، محدث بهرانی هم قائل بوده، محدث نوری هم قائل بوده، تله اکبری فوتش یادم نیست، قبل از نجاشی. عرض شود که حالا این 4-9 رو بررسی کنید چجور. نوع اول کدوم رو گفتین؟ شما میگی از صاحب کتاب اجازه میدید، شما که میگی از صاحب کتاب اجازه میگی، آیا معلومه که صاحب کتاب رو سقه میدانی؟ بزرگ من سوال، چرا میگی از صاحب کتاب اجازه میگی؟ چون میخوای مطمئن بشی که سند متصل بشه. شما این نوشته ای که دستت هست چه میدونی؟ شاید این فروشنده ای که اینو فروخته به قول فضل شازم گوینا احمقن، همینطوری نوشته اینو نمیدن نقل میکنن، نمیگن شاید اون فروشنده یا قبلیش یا قبلیش یکی از این آدم های غلطی بودن توی این مرد دستگاهی کردن. ولی وقتی میگه پیش نویسنده، خود نویسنده که میدونه چی نوشته، نسخه هم دست خودشه، با خودش نسخه مقابله میکنی، اینجا سندت متصل میشه. بعد وقتی از خود نویسنده بگیری خیلی قوی تره تا از واسطه بگیری، چون واسطه ها کمتر میشه، سندت اعلایی میشه. بقید میکنی سندت نهیدی الان خیلی تلاش میکنم میگم ما درس فلانی میرفتیم، چون میخوام میگم ما مستقیم از فلانی مطلب گرفتیم، از خودش شنیدیم. میتونم بگم ما از شاگردش شنیدیم یا از کتابش شنیدیم، ولی مصرم یه آقای هی با هم میگم من درس های تبریزی میرفتم، ما هم بعد همون ازش میپرسیم نوارا من قبل از درس گوش بدم، بعض وقتا به اشتباه میگم. بعد با آقای عمل شاگردی گفتم که آقا این فلانی میگه من درس اون آقا میرفتم، بعد توضیح کنده با توضیح شما فرق میکنه راجع به کلام های تبریزی. حالا ایشون یه خود حرف زدیم باش بماند بعد گفتش که این فلانی که میگه که درس اون آقا میرفته، این یه سال آخر که آقای تبریزی مریض بوده، دو سال آخر اون دوباره پیدا شده، معلوم نیست چقدر میرفته، ولی اون خیلی مصر بود. من هم بهش گفتم گفتم شما چقدر درس رفتید؟ گفت اینقدر رفتم که صد کنه درس رفتم. ازش پرسیدم اینجوری بود. خب این چرا اینجوریه؟ چون وقتی متصل بشه خب اعتبار علمی بیشتر میشه تا وقتی با واسطه باشه. مثلا موقع ضبط صوت اینا مثلا الان نبوده آدم مستقیم درس رو میگیره گوش میده، مثلا الان که آدم نوار رو میگیره گوش میده، بازم اونی که سر درس حاضر بود و رفت و آمد نزدیک داشته مطمئن‌تره، چه برسد به اون کسی که اصلا با واسه داره میشه. بنابراین اونی که میره اجازه میگیره از صاحب کتاب برای نقل کتاب، به نظر نمیاد لزوماً به این معنا باشه که اون فرد را بگید سقه بیاره.
برای چی رفته اجازه گرفته؟ خواسته روایتی رو نقل کنه. این روایت اینقدر اهمیت داشته، چون میبینید شما وقتی یه روایت بی سند پیدا کنی یا یه آدمی که اصلا خیلی اهمیتی نداره، اصلا سراغش نمیری ازش اجازه بگیری، که یعنی آدم اینقدر شخصیت بوده، مشهور بوده یا اهمیت داشته رفتی سراغش دیگه.
من یک سوال از شما بپرسم، رو این فکر کن، شهید ثانی و شهید اول هر دو از خیلی از مشایخ عامه برای کتب روایشون اجازه گرفتن، این تقاضا اجازه گرفتن، حتی اجازه اجتهاد تقاضا کردن و اونها بهشون اجازه اجتهاد دادن. چرا؟
چون بر اساس فقه اهل سنت فتوا
میدن. برای اینکه وقتی خواستن بر اساس فقه همشان نظر بدن یا بگن اهل سنت اینو میگن، نگن شما اینها را از کجا آورده اید، بگن من از رئیس خودتون بگید
یعنی تو مذهب اهل سنت اون آدم رو معتبر میدانستن یا
این قبوله، این قبوله، اما اینکه او را ثقه میدانستن، یعنی شهید ثانی که مراجعه کرده به او یا شهید اول و از او اجازه گرفته، آیا او را ثقه میدانست؟
ثقه نمیدونست که اصلا نمیرفت سراغش. مردم گفتن آقا ثقه نیست که تو رفتی سراغش ازش روایت گرفتی.
بر اساس من ممکنه او را ثقه ندانم، ولی در بین مردم اون جایگاهی داره و من اگر از خود او اجازه داشته باشم برای نقل مطلبش، روسیه نه، جایگاه علمی و اعتبار من در نزد مردم بالا نمیره. ما که نگفتیم شما سقه نمیدونم، بگم ملازمه نیست، عرض مهمه. یعنی اینکه اگر کسی رفت از یه صاحب کتابی نسبت به کتابش بگید اجازه گرفت، معناش لزومن این نیست که اون صاحب کتاب را سقه میدونسته. بله ممکنه سقه میدونسته، ممکنه فقط میخواسته سند اعلایی به اون کتاب داشته باشه به خاطر جایگاه علمی که طبیعتاً داشته.
خب چه درد میخوره وقتی شما نخواهی نقلش
کنید؟ متهم نمیشه
وقتی شما نخواهی به
ردش کنید؟ اصلا خواهی ردش کنید؟ شما میخواهی ردش کنید که همان که در مورد شهید فرزان میره گفته، حالا یه فرض اومده که میخواست اتفاق هم به فتفا بگید، یه عده گفته اینا میخواستن قول عامه را رد کنن برای اینکه متهم نشوند به اینکه شما اونها را نمیدانیم، سند نداریم، فلان فهمان، یا اصلا نمیفهمید، میرفتن از اونها اجازه روایت میگرفتن، اجازه اجتهاد میگرفتن که دیگه ها میگن نه بزرگ شما هم مرا به عنوان مجتهد صاحب نظر قائل بوده، من از خود نویسم به این کتاب اجازه گرفتم، روایتی که دارم از اون نقل میکنم از خودش شنیدم، خودش من اجازه ده. نه این که شما فکر کنید من از خودم بگید در آورده، ولی باید هم خواهم ردش کنم. نوع دوم اینه که شما اجازه میگرفتی نه از خود صاحب کتاب، از کس دیگری نسبت به اون کتاب.
کاری که می‌خواستن بشن بکنن مستبرداری کردن بشن بخونن برن این دوری فر و یکی سقه بدونه که بتونی اعتماد بکنی که این دوستی داری مطابقه داره برن برگه نداره.
ممکنه البته میتونه این باشه، ولی ممکنه این بوده باشه که اصلا این را این آقا میخواد نفر رد کنه، ولی برای اینکه بعدن متهم نشه که اون چه که تو نقل میکنی از فلانی و بعد میخوای ردش کنی قابل اعتماد بگو
خیلی ممکنه انتظاری نیست.
نه به آدم حسابی نبودن، متفاوت بودن، هر که صاحب کتاب که آدم حسابی نمیشه، هم قدیمش هم قلشان هم را که صاحب کتاب آدم حسابی هم اون موقع شده بود.
اونجا شنیده یه اغراض سیاسی داشتن، ولی طبیعتاً کسی که میبینه
همیشه بوده این اغراضی که شما شکل سیاسی به این معنا همیشه بوده، همیشه یه سری افراد بودن که وجهه داشتن. باز دوباره میخواستم که اون خواستم رد کنه وجهه از اون میخواستم رو بذار کلیتش رو بریم تا بریزیم به ریزش. حالت دوم شما میری از یه نفر اجازه میخوای که اون خودش صاحب کتاب نیست، ولی از طریق او میخوای وصل بشی به کتاب. اینجا بعید نیست که ادعا کنید که در این حالت شما او را سقه میدانستید، و الا اگر او را ضعیف میدانستید نقل او چه فایده داشتی؟ باز خود صاحب کتاب میگفت من سقه هم نمیدانستی، همین که خود صاحب کتاب به تو گفت من کتاب را اجازه دادم خودش با مرتبه علمیه. اما اون واسطه ها لزومن اینجوری نیست، اونجا بعید نیست که بگیم اطمینان عرفی حاصل است که در یه همچین جایی اون که مراجعه کرده اون نفر بالایی رو سقه میدانسته، ولی این که اون سقه میدانسته لزوماً به درد ما نمیخوره، چون معلوم نیست این سقه دانستن من حسن بوده، اجتهادن بوده، چجوری بوده. ولی حالا اگر دعم فرد را توانستیم بگیم به دست بیاوریم، مثلا اون کاری که تو رجال نجاشی و شیخ و اینا میکردیم جلسات اول، یا تو ده به دست میاریم بر اساس ده همان میکردیم الا ما خرج به دلیل بذارید تمام شد تا آخر برم بعد تمام کشیم بعدش کار کنیم. حالت سوم این بود که این بیاد از یک کسی دیگه بگیره کتابی رو که از نفر قبلی اجازه داشت. خب منطقا دنبال چی میگه که دوباره اجازه گرفته؟ طبیعتاً می‌خواستم اون نسخه ها را بگید بشناسد، این نسخه‌ای که این نفر دوم داره با اون نسخه‌ای که
از نفر اول بگیم گرفته بوده، اینا با هم اختلاف دارن یا ندارن؟ منطقا دنبال این میگشت و طبیعتا این در صورتی به درد میخوره که اون نفر دوم را ثقه بداند، ولی نسخه دوم لغو بوده. من اگر یک نسخه دارم معتبر، حالا برم سراغ نسخه دیگری که از اول اون نسخه را قبول ندارم، برای چی اون نسخه دوم بگیرم؟ این لغو. حالت چهارم دیگه کتاب مشهور بوده و این فقط میخواسته اون احدثایی که میگه یا اخبرنایی که میگه چیز نشه، هدف این بوده بشین تعمل طلب. خب در اینجا قطعا علامت وساقت نیست.
حالت سوم همون اشکال حالت دوم والد
بله اینا. تا اینجا معلوم. نکته ای رو که خیلی روش دقت کنید همین چهارمی، همین که تو چهارمی شما قبول کردید که از کتب مشهوره اگر کسی به اجازه بگیره معناش ثقه دانستن شیخ الاجازه نیست، این چه اتفاق میفته؟ همین که اینو گفتی، چون تو شیخ الاجازه معلوم نیست که اینی که رفته اجازه گرفته اون کتاب کتب مشهوره بوده یا نبوده، خیلی جا معلوم نیست، قبلا اشاره کردم. وقتی اینو اومد وسط عملا شیخ الاجازه بودن از کاربرد و حیز انتفاع برای شما میفته. شما میدونید هارون ابن موسای تلیل اوچوری از 50 نفر کسب اجازه کرده، شاید هم بیشتر کسب اجازه کرده، 50 نفر بهش اجازه داره، اسم اونها رو میدونید. اما این کتابی رو که از اون اجازه گرفته کتاب خودش بوده یا از کتب دیگری بوده؟ به خصوص از اون زمانی که این اجازه میخواسته این خیلی بوده، اون زمانی که این اجازه میخواسته این کتاب از کتب مشهوره بوده یا نبوده، احراز این بسیار میشه. ما بعضی چیزها رو میدونیم بگیم مشهور بودن، مثلا در مقدمه من لا یحضر شیخ صدوق میگه اینا کتب مشهوره هستن در زمان ما، اما اینا کتب مشهوره در زمان صدوق هم. آیا در زمان هارون موسی تنی اکبری هم اینا مشهور بودن؟ معلوم نیست. آیا مثلا در زمان ابن ادریس اینا مشهور بودن؟ بازم معلوم نیست. ما یه چیز بالجمله راجع به کتاب اینو قبلا گفتم، یادتونه اون جایی که یه مبنایی که بحث کردیم این بود که ما بررسی مشیخه میخوایم یا نمیخوایم، یادتونه سه تا مبنا بود. آقای بلوچی اینا میگفتن بررسی مشیخه نمیخوایم چون همه از کتب مشهورن، یادتونه مشهور متواترن بررسی مشیخ ها تیمونن و تبرکن. مقابلش آقای خویی و شهید صدر و اینا بودن که بودن تمام اینا بررسی مشیخه میخواد چون متواتر و مشهور بودنشون معلوم نیست. یادتونه یه تفصیلی امام داشت اونو ما قبول کردیم ولی در نتیجه خیلی شبیه های خویی میشیم. ما این بود مواردی که می توانیم اثبات کنیم مشهور بودن اون کتاب را در زمان نگارش این کتاب جدید، اون بررسی مشیخه نمیخواد، ولی بقیه نمیشه. مثلا کجا میشه؟ شیخ صدوق تو مقدمه من لا یحضر یه سری کتاب ها را نام برده، گفته اینا از کتاب مشهورن. حالا صدوق یا هم اصل صدوق اگر یکی از اون کتب رو نقل کردن فقط صدوق هم اصلش، ما بگیم این از کتب مشهوره بوده بررسی سند نمیخواد تیمون و تبرع کنه. اما بقیه کتابایی که اسمشون تو اون مقدمه نیست یا همون کتابا در دوره بعدی یا دوره قبلی معلوم از کتب مشهور باشه، اونجا بررسی مشهوره میخواد. یادتونه این؟ گفتم این تفسیر امام بود، ما هم همین تفسیر رو قبول کردیم، ولی همون جا هم تذکر دادم که عملا اکثر مواردش میشه مثل آقای خوینا، یه تعداد کمی استثنا میشه. مثال هم دارم براتون تو مستطرفات سرائر، یادتونه من همون حرف اینجا هم تکرار میشه. همین که شما قبول کردید حرف میرداماد، میرداماد گفت اونایی که مشهوره بودن اینجاها شیخ اجازه بودن علامت وساقت نیست، ولی در باقی علامت وساطته. و شما از کجا میخواید احراز کنید؟ اون مواردی که شما میگه حاضر موسی تلاکی 5 نفر اجازه گرفته. زمان حاضر موسی تلاکی ولی کدوم این 5 نفر مشهور بوده؟ از کجا میخواید بدونید؟ من نمیگم هیچ جا نمیشه مشهور بودن را احراز کرد. چرا؟ بعضی جا میشه خودشون گفتن مثل مقدمه ملای اعظم تعدادی رو نام برده. اما اینم فقط تو همون زمان به درد میخوره، برای زمانهای بعدی یا قبلی به درد میخوره. در نتیجه با این که از نظر تئوری ما تو بحث مشایخ اجازه قائل به تفسیر شدیم و گفتیم که بعضیاش اگر سقه نباشن تقاضای اجازه لغو است، بعضی ها لغو بگید نیست، ولی عملا همگام میشیم با مثل آقای خویی و امام و اینها که اونا هم نگفتن که ما عملا با صرف شیخ اجازه بودن نه توصیق میتونیم بفهمیم نه حتی مدح میتونیم بفهمیم، چون امکان داره اینا از خدا مشهوره بوده برای تعمل و تبرک، امکان داره این فرق چون در نزد عامه جلالت و جایگاهی داشته این رفته از اون اجازه گرفته که دیگران اونا متهم نکنن، ولی خودش اصلا اون شخص رو در مد هم قبول نداشت. همین امکانا که اومد وسط باعث می شود که در مشایخ اجازه صرف شیخ اجازه بودن نتوانیم به توصیق برسیم، کمایی که نتوانیم به بگیم مد برسیم که می شود حرفای خویی و امام و شهید صدر. یه چند تا نکته من سریع بگم، نه حیف از بین داره اینا رو که میگم شما نقد کنید. بعضی گفتن شیخ اجازه به فردی گفته میشود که از صاحبان کتب و اصحاب ائمه نمیباشد، ولی به شیخوخیت یا وساطت در رساندن کتب گذشتگان به آیندگان مشهور است. این تعریف چه اشکال داره؟ نه تعریفش چه اشکالی داره؟ گفته شیخ اجازه به فردی گفته می شود که از صاحبان کتب و اصحاب ائمه نمی باشد، ولی به شیخوخیت یا وساطت در رساندن کتب از گذشتگان به آیندگان مشهور است. چرا؟
چون مثلا مثل علی ابن مهدی رو داریم مثال زدیم، ده دو هفتش اجازه هم داده.
احسن، این گفته وساطت از گذشته و آینده. کی گفته؟ میتونه کتابه خودش باشه اجازه بده. شیخ اجازه محدود نیست به اینکه اجازه بده کتاب گذشتگان را برای آیندگان. بعد اولش هم گفته از صاحبان کتب نمی باشد. چرا؟ چرا نباشد؟ میتونه صاحب کتاب باشد هم کتاب خودش رو اجازه بده، میتونه صاحب کتاب باشه کتابای دیگران رو که اجازه داره اجازه بده. این تعریف اینو درک کنید. شیخ اجازه کسی است که در روایت کتب مشهور از او اجازه گرفته می شود. این ایراده چیه؟ این هم یه نوع شیخ اجازه بود، یکی از انواع شیخ اجازه که زیاده کتاب مشهوره، اما محدود به این نیست. چهار جور بود، یه جورشی بود. این هم از این چطوره؟ بله میگه که شیخ راویان در نقل روایت بر سه دستند. روایتی را که از کسی شنیدن از اون نقل میکنن، روایتی را که از استاد بر استاد خواندن از اون نقل میکنن، روایت کتابی را بدون اینکه از کسی شنیده یا بر او این طرفای خویی ها تو موجم رجال حدیثه بر او قرائت کرده باشن نقل میکنن. در حالت سوم که اجازه نگرفته و بدون اجازه نقل کردن به او وجادعی میگویند. درست شد؟ ولی در آنجایی که از شخص اجازه نقل روایت فلان کتاب را گرفته اند و از کتاب او نقل میکنند به او شیخ اجازه میگویند. این چطوره؟ کجا رو نگفت؟ این فقط محدودش کرد به کتاب، باز دوباره محدوده به کتابم نیست. گفتم میتونست از کتاب باشه، مثلا تو مشهورا خیلی وقتی کتابم نمیخوندن تقاضا میکرد اونم اجازه خواست، اجازه های سبحانی و همه کسانی که وسال رجالشو خوندن کتاب وسال و شیعه رو اجازه ده. اگه نه ما پیش آقای سبحانی وسال خوندیم، نه آقای سبحانی که شما برای ما خونده ازش نوشته شد.
مثلا این با این که از قبلی ها بهتره ولی باز جامع نیست. اینم از این. خب این دارم که گفتم، این یکی رو هم نقل کنید. رتبه مشایخ اجازه بالاتر از اصحاب اجماع نیست. وقتی که در اصحاب اجماع دلالت را بر وساقت راوی قبول نکردیم، چه با واسطه چه بلا واسطه، در مشایخ اجازه هم نخواهیم پذیرفت. این استدلال ایرادش چیه؟ اصلا کلا متفاوته. دعوای اصحاب اجماع عبارتی بود که در اختیار و معرفت رجال شیخ طوسی از عبارت کشی نقل کرده بود، اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسه و تنه. دعوا سر معنای این بود که تصحیح یعنی چی، ما یسه و یعنی چی. اما تو مشایخ اجازه ما یه عبارتی نداشتیم که سر معنای اون عبارت بحث کنیم. بعضا گفته بودن عقلا اگر من کسی را ثقه ندانم از او اجازه بخواهم لغو است، پس او باید، پس اگر از کسی اجازه گرفتم باید او را ثقه بدانم یا لااقل ممدوح بدانم. این استدلال بود. نظام مقایسه این با اصحاب الاجماع مقایسه درستی نیست. اینم از این. یه نکته دیگه هم بود. این حتی مورد بحث کرده راجع محمد ابن اسماعیل نیشابوری. محمد ابن اسماعیل نیشابوری شاگرد فضل ابن شازانه، خب بعد استاد کشی و کلینیه. کلینی وقتی میره نیشابور، فضل شازان مرده بوده اون موقع، میره پیش این محمد ابن اسماعیل نیشابوری. بعد کتاب‌های روایی که فضل ابن شازان داشته و حتی رجال فضل ابن شازان، اجازه میگیره تمام این کتب را از محمد ابن اسماعیل. این همین قضیه برای عیاشی هم هست. عیاشی هم فضل ابن شازان رو ندیده، منتها محمد ابن اسماعیل رو دیده. بعد تمامی کتب فضل ابن شازان رو از محمد ابن اسماعیل اجازه گرفته. محمد اسماعیل شاهد فضل شازانه. دقت کردین؟ خیلی ها گفتن محمد ابن اسماعیل ثقه است، چرا که هم کلینی از او رفته اجازه گرفته هم عیاشی. هم کلینی ثقه است هم عیاشی. ولی کلینی ثقه، یه نفر رو ثقه میدونه، ما اینکه خودش هم رجالی و الفنده دیگه، کلینی که هم کسی نیست. عیاشی ثقه که خودش هم صاحب فنده، یه کسی رو میاد ثقه میدونه. مجموع این دو تا شیخ اجازه بودن ها کافی است که ما به وثاقت محمد ابن اسماعیل اطمینان پیدا کنیم. فهمید استدلالو؟ استدلالشو فهمید؟ خانم یاد گرفتید یا نه افعال؟ شما الان جمع باشید چه نقدی میکنید؟
درسته اون نقده به صورت کلی وارده، ولی تو اینجا اگر مثلا خاص بدونیم که مثلا یکی از این موارد که استدلال بودن رو اثبات میکنه، تو این اجازه بوده.
این باید اثبات میشه. این که اینا رفتن از محمد ابن اسماعیل اجازه گرفتن، صرف این نشون میده محمد ابن اسماعیل را ثقه میدونستن.
یه اعتباری به کلامش قائل بودن،
مگه نمیگفتن
شما بیه که
تو استاد برام بودی؟ یه اعتباری برای محمد ابن اسماعیل بوده، اما این اعتبار از خود اینها بوده. شاید کتابا مشهوره بوده، محمد ابن اسماعیل هم در میان شاگردان فضل شازان جایگاه بیشتری در میان مردم داشت. اینها برای خودشون نیاز محمد اسماعیل نداشتن، ولی برای اینکه سندشون متصل بشه که دیگران متهمشون نکنن، از کسی که مقبولیت عمومی داشته رفتن و از اون اجازه گرفتن. حتی ما محمد اسماعیل قبول داریم، بحث جداگانه است، ولی این راه برای اثبات وثاقت محمد ابن اسماعیل کافی نیست. اهمیت محمد اسماعیل، ایزایی که الان دست ما هست، نسخه‌ای که از ایزا الان داریم، چند تا نسخه، ولی همه نسخه ها میخوانم به محمد ابن اسماعیل. یعنی در نهایت میخوانم به محمد ابن اسماعیل، از محمد ابن اسماعیل میخوانم به فضل ابن شازان. مثلا اونایی که محمد اسماعیل رو ثقه نمیدونن، در اعتبار کتاب ایزای موجود مشکل پیدا میکنه. ما محمد اسماعیل ثقه میدونیم، مشکل نداره، ولی این راه رو قبول نداریم. این که کلینی و عیاشی هر دو رفتن از محمد ابن اسماعیل اجازه گرفتن نسبت کتب فضل شازان در صورتی نشون میده که مهندسان ثقه میدونستن که بعضی از این کتاب ها اثبات بشه در اون زمان کتب مشهوره نبودن. کل کتب فضل شازان
وقت من اثبات نمیشه که
همشون مشهور نبودن. حالا فعلا همین قرار شده باش که باید سرشان کنترل کنید یاد گرفتید. حالا اینجا تو مورد بحث میکنید، یعنی خود محمد ابن اسماعیل تو روایت که رسید بحث میکنیم. الان میخوام مدل رو تمرین کنیم. پس اینو یاد گرفتی تو شو
مشهور بودن کتاب در این مشهور
بودن بر اصل. این اصل در جای درسته که کسرت و غلبه در یک طرف و ندرت در طرف بگو مقابل باشه. کسرت در یک طرف و ندرت در طرف مقابل منشأ ظهور میشه. این اتفاق اگر بیفته هست و الا باشه بعد برای چی شد تا اینجا؟ حالا این خود زمان مهمه. مثلا زمانی که این رفتن به شاب و وزمان رسول گرفتن فضل نشازان بزرگ من مؤسس و بزرگ اون مدرس هست. بین کتاب های اون آقل در نشابور به حد استنساخ به بود نرسته باشه. ولی فیلم جمله حرفتون درست بود باشه چی داشو؟ پس باید کسرت در یک طرف و ندرت طرف مقابل احراز بشه. ولی در مورد کسی که آدم مهمی نبوده دلیلی هم نشه کتابش خیلی نسخه برداری بشه. حالا اینجا میتونیم بگیم اصل بر چنین کسی بر عدم اشتهاره، چون نادر است که همچین کسی کتاباش از نسخه های فراوان بردارن و در اینا برای ما هم نقل نشه هم بیاد. اون اصل مطلب اونه که گفتم بهتون که باید یاد بگیرید که اجازه انواع مختلف داره، در همه انواع نمیشه از تقاضای اجازه گرفتن احراز کرد که اون شخص را سقه می‌دونست. یکی دیگه هم که گفتن که اینم بد نیست، گفتن که آقا محمد ابن جعفر ابن مرتد به 110 نفر تو رجال نام بردن، اینا از ابن مرتد اجازه گرفتن، تقاضا اجازه کردن. داره که ابن مرتد ضعیف دقت کردیم. ابو مفضل شیبانی، آقا قدیم کامپیوتر هم نبوده چجوری داره خودی شمرده، ابو المفضل شیبانی 197 نفر از اصحاب تو جای مختلف از ابو المفضل شیبانی اجازه گرفتن، تقاضا اجازه کردن، تا اینکه ابو المفضل شیبانی ضعیفه. این نبذار آقای خویی آورده برای اینکه نشون بده شیخ اجازه بودن علامت وساقت نیست. چرا قبلا چی جواب دادیم؟ اونی هم که قائله میگه اینا استثناء شدن. این هم راجع به 197 نفر. پس جنبندی ما تو بحث این شد ما یه قانون کلی که بگیم شیخ اجازه بودن علامت این است که اون مجیز، اون مجاز از اون مجیز را ثقه میدانسته، در نتیجه اگر مجاز مورد قبول ما باشد مجیز هم باید بگیم ثقه باشد، این ثابت نمیشه. حتی ممدوح بودن مجیز اندل مجاز هم که مسلک شهیدینا بود اونم اثبات نمیشه. باید ببینیم اون کتابی که رفته براش اجازه گرفته چه کتابی بوده، کتاب خودش بوده کتاب دیگری مشهوره بوده یا نبوده، و جایی هم که نشود احراز کرد طبیعتا وساقت و متن ثابت نمیشه. اونایی که سوال داشتن میان بپرسن والحمدلله هم به راه میدن حسنه میشه، از ضعیفه در میره حسنه میشه روایتش. ما اگر شما تو حجت خبر واحد اعتبار حسنه را هم قبول داشته باشید اونم حجت باشید.
فقط یه نکته اینه که این دوره آدم ها مثلا مثل
شما سوال داشته شده این
که بعضی آدم ها شبه خاص دارن مثلا مثل سوالی که تقصیل علی ابن ابراهیم اینقدر شهرت داره که مثلا کتابی که در آدم خودش باشه خودش با علیشی خیلی فاصله نداره، ولی هم اصل خودش توی کتاب دیگه زیاد هم بوده. من میگه این هم همین معاصری هجاب معاصره هم گرفته کشون همچنان نقل میکنه هم فلیزا اگر یکی نسخه اینا رو اجازه بده دلالت بده فقط اون شخص میکنه، چون اون خیلی مشکوله نمیشه مثلا کتابش تکی نسخه بشه یا قرض دیگری وجود